سلام، به نوروکست خوش اومدید. بالاخره بعد از چند مدت برگشتیم تا این بار بیشتر و بهتر به سفرمون تو دنیای مغز و اعصاب ادامه بدیم. من لیلیوم هستم و در این اپیزود میخوایم با هم درباره جادوی موسیقی صحبت کنیم. میخوایم ببینیم آیا واقعا گوش دادن به موزارت تو دوران بچگی باعث میشه باهوش‌تر بشیم یا نه؟ یا اینکه چرا از هر 6 نفر یک نفر درگیر یه آهنگ آزاردهنده میشه که بارها و بارها تو ذهنش تکرار میشه؟ یا اصلا چطوریه که متن کتاب درسیمون یادمون نیست ولی متن آهنگی رو که 7-8 سال قبل شنیدیم هنوز مثل بلبل یادمونه؟ قراره تو این اپیزود جواب این سوالا و چندین سوال دیگر رو با هم پیدا کنیم، پس با ما همراه باشید. بیاییم با همون سوالی شروع کنیم که تا الان بارها و بارها از خودمون پرسیدیم. واقعا چرا من متن آهنگی رو که 10 سال پیش گوش دادم و به مو حفظم ولی حتی سرفصلی که تا فارسی دوران دبیرستان یادم نمیاد؟ جواب ساده است. جادوی موسیقی. البته ما تو نوروکست به جادو جنبل بسنده نمی کنیم و مسائل به طور علمی موشکافی می کنیم. پس بهتر اینطوری بگم که خود ساختار موسیقی و ریتم و تونی که هر آهنگ داره در کنار بالا و پایین شدن صداها همه به مغزمون یه مجموعه کامل از سرنخ‌ها میده که بتونیم متن آهنگ رو به یاد بیاریم. در صورتی که کلمات و جملات کتاب بدون هیچ ریتم آهنگی سخت در تو حافظمون میمونن. خیلی وقتا شده که خودمونم بدونیم از این قابلیت موسیقی تو درس خوندن استفاده کردیم. مثلا با جملات کتابمون شعر ساختیم و کلماتو با آهنگ یاد گرفتیم تا بیشتر یادمون بمونه. اما حالا که صحبت از ریتم و تون شده، تو حالا دقت کردین چطوری بعضی از آدم ها توانایی تشخیص نوتشون قویه؟ یعنی به محض اینکه آهنگو میشنون میتونن بگن چه نوتی داره نواخته میشه؟ این توانایی تشخیص نوت یه چیزیه که به احتمال زیاد یادش میگیریم یا شاید بهتر باشه بگیم از یادمون میره. گیج نشید. الان بهتون میگم چجوری. از نظر محققها به احتمال زیاد توانایی تشخیص نوت در دوران نوزادی در ما وجود داره و در واقع روشیه که با اون میتونیم اتفاقاتی که اطرافمون میافتن رو از هم تشخیص بدیم. اما هرچی رشد میکنیم و بزرگتر میشیم و با کمک ابزارهای دیگه ای سعی میکنیم دنیا رو بشناسیم، مثلا کم کم زبان یاد میگیریم یا مغزمون پیشرفته تر میشه، همه اینها باعث میشه توانای تشخیص نوتمون به مرور زمان کمتر و کمتر مورد استفاده قرار بگیره و به عبارتی از یادمون بره. البته بعضی از آدم ها هم هستن که میتونن حین رشد این تواناییشون رو حفظ کنن. اتفاقا یه تحقیق جالبی درباره همین توانایی تشخیص نوت بین دانشجوهای ژاپنی و یونانی شکل گرفته که گفتنش خالی از لطف نیست. نتایج این تحقیق اینطوری بود که 50% دانشجوهای ژاپنی توانایی تشخیص نوت داشتن در حالی که فقط 3% دانشجوهای یونانی این توانایی رو داشتن. به نظرتون این تفاوت از کجا میاد؟ محققها برای پیدا کردن جواب کلی پارامترهای مختلف رو پیشنهاد و بررسی کردن و آخرش به این رسیدن. در واقع این سوال که چه کسی توانایی تشخیص نوت بهتری داره مساوی با این سوال که هر کس از چه سنی شروع کرده به یادگیری موسیقی. با این استدلال متوجه شدن یونانی هایی که توانایی تشخیص نوت اکثریتشون ضعیف بود دیرتر از ژاپنی ها شروع کردن به یادگیری موسیقی. برعکس دانشجوهای ژاپنی از سن کمتر و با تلاش بیشتری سعی کردن مثلا پیانو بزنن یا به طور کلی موسیقی یاد بگیرن. ممکنه بپرسید خب این یعنی چی؟ یعنی فقط کسایی میتونن نوتا رو خوب تشخیص بدن که تو سن کمتر موسیقی رو شروع کردن؟ باید بگم نه. مغز ما خیلی زرنگ‌تر از این حرف است و هیچ وقت نمیشه قدرت یادگیریش رو دست کم گرفت. یه مثال خوب داستان یه آقایی هست که اواسط 40 سالگیش تازه شروع میکنه که موسیقی یاد بگیره و نوت‌ها رو از هم تشخیص بده. کلی سختی میکشه، کلی تلاش میکنه و با اینکه روند یادگیریش خیلی کندتر آرومتر از بقیه بود، اما در نهایت موفق میشه. پس هیچ وقت برای یادگیری چیزی دیر نیست. اینو اولین درس نورکست بدونید. صحبت از موسیقی میشه، هممون حرف برای گفتن زیاد داریم و هیچ کس نمیتونه لذتی رو که موقع گوش دادن به آهنگای مورد علاقمون تجربه میکنیم انکار کنه. رو همین حساب از چند نفر درباره آهنگ مورد علاقشون پرسیدیم. بریم با هم گوش بدیم.
آهنگ مورد علاقه من دردسر هیدنه و دلیل این که دوستش دارم هم اینه که یادآور یک سری خاطرات خوبه برام و بهم احساس خوبی میده وقتی که گوشش میدم.
آهنگی که من دوستش دارم یه آهنگی از کیهان کلهوره، یا آهنگ بی کلام، اسمش در آینه آسمان. دلیل این که این آهنگو دوست دارم اینه که هر احساسی که داشته باشم وقتی به این آهنگ گوش میدم عمیق‌تر میشه و خیلی احساس زنده بودن بهم میده این تجربه که یه احساس عمیق داشته باشم.
من آهنگ مورد علاقه‌ام اسمش سوسیوپزه. نمیدونم نوازندش کیه ولی یه پیانو فوق‌العاده آرومه. دلیل اینم که دوستش دارم و گوش میدم اینه که اصلا یه حس خلأ، یه حس چی میگن، سبکی بهم دست میده.
خب فکر میکنید وقتی به آهنگی که دوست داریم گوش میدیم چه اتفاقی تو مغزمون میفته؟ در این مورد یه تحقیق تو دانشگاه مونتریال انجام شد که نشون داد وقتی به آهنگ مورد علاقمون گوش میدیم یه قسمتی در مغزمون به اسم نوکلوس اکامبونز یه احساس خیلی خوب در ما ایجاد میکنه. نوکلوس اکامبونز که در بخشای عمیق‌تر مغز قرار داره مسئول احساس پاداش مغزه که در برابر غذای خوب، رابطه جنسی و مواد اعتیادآور فعال میشه. به علاوه همین بخش عجیب و کوچیکه که باعث میشه دلمون به خود به آهنگای جدیدی گوش بدیم که تا به حال گوش ندادیم. دانشمندا فکر میکنن تجربیات شخصی هر کس و محیطی که توش رشد میکنه هم ممکنه روی این چرخه های پاداش نوکلوس اکامبونز تأثیر بذاره. مثلا کسی که توی خانواده موسیقی دوست بزرگ شده بیشتر امکان داره که از موسیقی لذت ببره. اما آهنگایی که دوست نداریم چی؟ تا حالا شده متنه آهنگی که دوستش ندارین بارها تو ذهنتون تکرار بشه؟ احتمالا این اتفاق حداقل یه بار برای بیشتر آدم ها پیش اومده، چون انقدر رایجه که حتی تو انگلیسی لغت جدا براش در نظر گرفتن و بهش ایرورم میگن. بیاین ما اسم فارسیشو بذاریم آهنگ قفلی. اکثر آهنگای قفلی آهنگای معروفن. طبیعی هم هست چون بیشتر شنیده میشن، اما آهنگای کمتر شنیده شده هم ممکنه آهنگ قفلی بعضی از آدما باشن. اما دلیل تکرار این آهنگا چیه؟ خب پیدا کردن دلیلش واقعا سخته، چون ممکنه عوامل زیادی روش تأثیر داشته باشه. محققها بیشتر فکر میکنن امکان داره این قضیه یه جورای ناخودآگاه باشه، مثل اون موقعهایی که دنبال یه آهنگ خاص برای گوش دادن میگردیم و رندوم انتخاب میکنیم، مثل همون موقع. انگار آهنگای قفلی هم توسط ناخودآگاهمون انتخاب میشن. حالا یا ناخودآگاهمون با توجه به مود اون لحظه‌مون آهنگ انتخاب میکنه، یا حتی جالب‌تر آهنگ رو بنا به مودی که میخوایم داشته باشیم انتخاب میکنه. مثلا موقع ناراحتی ممکنه تو ذهنمون آهنگ شاد پلی بشه. حتی ممکنه بعضی از آدما این آهنگای قفلی رو داشته باشن ولی متوجهش نشن. پس شاید اصلا لازم نباشه آگاهانه متوجه باشیم که این قفلی ها دارن سطح انرژیمون رو تنظیم میکنن. حتی کسایی هم هستن که از این آهنگای قفلی بعدشون میاد و سعی میکنن از ذهن خودشون بیرون بندازنش. مثلا من خودم گاهی اوقات بدون اینکه بفهمم یه آهنگ انگلیسی خیلی قدیمی رو میخونم و راستش خیلی فکر کردم دلیلش چیه و یادم اومد یکی از دوستان با لیریک این آهنگ داستان خیلی غم انگیز نوشته بود که اون زمان واقعا منو تحت تاثیر قرار داده بود، یعنی وقتی 16 سالم بود. با این حال بازم برام عجیبه که چرا هنوز تو ذهنم تکرار میشه، چون از همون موقع تا الان چندین ساله که نه اون آهنگو دوباره شنیدم نه اون داستانو دوباره خوندم. واقعا نمیدونم چرا. به هر حال شما هم اگه دوست داشتید میتونید داستانهای جالبی رو که از آهنگای قفلیتون دارید به دایرکت اینستاگرام ما به نشونی نورکست فارسی بفرستید تا با اجازهتون با بقیه هم به اشتراک بذاریمشون. آهنگی که الان با هم گوش دادیم یکی از شاهکارهای موزارت بود. دلیلش هم اینه که میخوایم راجع به یک سوء تفاهم بزرگ صحبت کنیم. احتمالاً میدونید میخوام راجع به چی حرف بزنم. همون سوال تکراری که آیا واقعاً گوش دادن به موزارت باعث میشه باهوش‌تر بشیم یا نه؟ بالاخره یکی باید به این سوال جواب بده. اصلاً این فرضیه از کجا اومده؟ این فرضیه برمیگرده به سال 1993 که یک آزمایشی انجام شد که چند تا دانشجو تست هوش الهام بصری دادن. به این صورت که بعضیشون 50 دقیقه توی اتاق ساکت نشستن و بعضی دیگه 50 دقیقه توی اتاق با صدای موزارت نشستن و تست دادن. نتیجه هم این شد که گروه دوم که به موزارت گوش داده بودن تو هر سطحی 3% بیشتر از بقیه امتیاز گرفتن. آقا زد و این آزمایش معروف شد. کسای دیگه هم انجامش دادن، بعضیا همین نتیجه رو ازش گرفتن، بعضیا هم نه. این آزمایش رو حتی رو موشا هم به شکل دیگری انجام دادن و به نظر اومد رو موشا هم جواب داده. اما خب راستش خیلی ربطی به موزارت نداره این جریان. ساده بخوایم بگیم شاید دلیل به دست اومدن همچین نتایجی صرفاً این بود که آره خب گوش دادن به موزارت جالب‌تر از فقط نشستن توی اتاق خالی و ساکته. یادتون بیاد تو استوری های پیجمون درباره حوصله سر رفتن و نیاز به تحریک مغز چی گفتیم؟ اینجا هم تقریبا همینطوره. اصلا شاید بهتر باشه بگیم بحث اصلا سر موزارت نبود. تفاوت اون دو گروه این بود که یک گروه کار جالب داشتن انجام میدادن، اون یکی گروه کار حوصله صبر و گویا وقتی سرگرم میشه آدم بهترم تست میده. پس اثر موزارت نیست، اثر حوصله سر رفتنه. در این مورد اگه بیشتر میخواین بدونین بهتره هایلایت های انزوای اینستاگراممون رو حتما چک کنید. برگردیم سر بحثمون. متاسفانه این استدلالی که دربارش گفتیم دولت جورجیا رو متوقف نکرد و تو اواسط دهه 1990 بود که دولت اعلام کرد هر نوزاد توی ایالت جورجیا باید با یه سیدی موزارت از بیمارستان بره خونه. اینطور که معلومه این قضیه مسلماً به نفع خرید و فروش سی‌دی‌های موزارت تموم شد، اما در این حال هیچ اساس علمی نداشت. تا حالا شده فکر کنید که غیر از ما آدم ها آیا حیوان ها موسیقی رو دوست دارن یا نه؟ مثلا دلفین ها، نخستی ها، اون رو موسیقی رو دوست دارن یا نه؟ راستش تحقیق خاصی در این حوزه درباره دلفینا پیدا نکردیم که باهاتون مطرح کنیم. ولی یه سری تحقیقاتی روی حیوانات مزرعه انجام شده چند سال پیش که مثلا دو تا گروه خوک رو مورد آزمایش قرار دادن. این شکلی که برای نصفشون موسیقی راک گذاشتن، برای نصف دیگه موسیقی پاپ. بعد دیدن اون خوکایی که موسیقی راک گوش دادن لاغر و عصبی شدن، اونایی که پاپ گوش دادن چاق شدن. البته لطفاً به طرفدارای موسیقی و پاپ و موسیقی راک بر نخوره. این آزمایش بیشتر ربط به سر و صدا داره تا درک موسیقیایی. یعنی خب معلومه که سر صدای آهنگای راک بیشتره. به همین دلیل هم ممکنه سطح استرس خوکا رو بالا برده باشه و اینجوری عصبی و لاغرشون کرده باشه. در حالی که من از آدمای اطرافم شنیدم که حتی از موسیقی راک آرامش میگیرن. پس نمیدونم. فکر نکنم درست باشه که درک موسیقیای خودمون رو با خوکا مقایسه کنیم. دیگه ای که میخوایم دربارش صحبت کنیم یه نوع روش درمانی همراه با موسیقیه که برای کمک به بیماران سکته ای ابدا شده. گفته شده که این موسیقی درمانی قراره به بیمارای سکته ای کمک کنه که کنترل عضلات بازو و انگشتاشون رو تقویت کنن. منشأ سکته ای که داریم دربارش صحبت میکنیم کمبود اکسیژن توی مغزه که از کاهش فشار خون به مغز ناشی میشه و باعث آسیب مغزی هم میشه. آسیب مغز هم که دیگه معلومه تأثیرات مختلفی رو عملکردهای مغز میذاره، از ناتوانی در تکلم گرفته تا مشکلات مرتبط با کنترل ذهنی. مغز موقع سکته مغزی مجدداً انگار سازماندهی میشه که توی این سازماندهی قسمت‌های از مغز کار قسمت‌های دیگه‌ای رو که آسیب دیدن به عهده می‌گیرن. بیاید به اختصار بهش بگیم قابلیت انعطاف پذیری. تحقیقات اخیر نشون داده که بعضی از انواع انعطاف پذیری برای بازیابی کنترل ذهنی لازم و ضروری هستن. مثل کنترل رو حرکات انگشتامون موقع سکته. حالا اینی که گفتم چه ربطی به موسیقی درمانی داره؟ بهتون میگم. در واقع برای ابداع این روش درمانی یه تحقیق انجام شد که طی اون از بیمارهای سکته‌ای خواستن با انگشتای اون دستشون که موقع سکته تحت تاثیر قرار میگیره آروم یه آلت موسیقی ساده مثل ارگ بزنن. میدونید که وقتی کسی سکته میکنه معمولا فقط عملکرد یه طرف بدنش تحت تاثیر قرار میگیره. اما فکر میکنید نتیجهش چی شد؟ بیمارا که این موسیقی تراپی رو انجام دادن تو عملکردشون به طرز چشمگیری بهبود پیدا کردن. اونم نه تنها در تعداد حرکات بلکه حتی کیفیت حرکاتشون. خب سوال اصلی اینجاست، روش درمانی به چه صورته؟ یعنی دقیقاً چه سازی بنوازن، چه مدتی، هر روزه باشه، هر ماهه باشه، چه جوری باشه؟ خب ببینید، ارگ یا کیبورد موسیقی یکی از سازهای معروفیه که تو این موسیقی درمانی استفاده میشه و نتایجی که ازشون حرف زدیم هم از 10 ساعت تمرین توی هفته به دست اومدن که نسبتاً چیز خوبیه. تازه فرض کنید خود درمانم چقدر سرگرم کننده است. نکته جالب این تحقیق این بود که دانشمندا فهمیدن تو مغز بیمارای سکته‌ای که موسیقی درمانی رو انجام دادن فعالیت الکتریکی موتور کورتکس رو افزایش پیدا کرده. موتور کورتکس هم همون بخشی هستن که مایچه رو حرکت میدن. دیگه این که در نتیجه موسیقی درمانی بخشی از مغز که درگیر کنترل حرکات بود به طرز قابل توجهی مجدداً سازماندهی شد و در کل نتایج خیلی راضی کننده بود واسه این تحقیق. بازم سوال پیش میاد، الان همه کسایی که مشکل سکته دارن باید این موسیقی درمانی رو انجام بدن؟ یعنی حتی رو کسایی که سال هاست این مشکل دارن هم تأثیر گذاره؟ ببینید، گزارش شده که نتایج رضایت بخش از این درمان 6 ماه بعد از سکته خودشون رو نشون دادن که تو این هیته رکورد خوبی محسوب میشه و نشون میده این مدل موسیقی درمانی ممکنه واقعا کمک کننده باشه و کورتکس مغز رو مجددا سازماندهی کنه. جادوی موسیقی. این یکی رو اگه بشنوید واقعا فکر میکنید داریم داستان تخیلی سرهم میکنیم، اما نه، گوش بدید. نورولوژیست معروفی به اسم اولیور ساکس وجود داره که کتابهای علمی زیادی هم نوشته. اتفاقا اسم یکی از کتابهای معروفش هست مردی که زنش رو با کلاه اشتباه گرفت. همونطور که از اسم عجیبش مشخصه، ساکس تو این کتاب درباره کیس‌های خیلی غیر معمولی که تو کارش بهشون برخورد می‌کرده صحبت می‌کنه. اخیراً هم یه متن رو منتشر کرده که توش درباره 8 نفر که توهمات بصری موسیقیایی دارن حرف زده. ماجرا هم از این قراره که این 8 نفر که به آقای ساکس مراجعه کردن، یا نمیدونم شاید هم ایمیل زدن بهشون، اینم بگم هر 8 نفرشون تجربیات غیر معمولی دارن، یعنی درگیر مشکلاتی مثل گلوکوما، پارکینسون و غیره هستن. گلوکوما بیماریه که توش عصبهای بینایی فرد دچار مشکل میشن که باعث میشه یه سری نقاط سیاه ببینه. پارکینسون هم همون بیماریه که باعث لرزش شخص تو حالت استراحت میشه. بگذاریم، این 8 نفر با وجود بیماری های مختلف یه توهم بصری موسیقیایی یکسان دارن. چه توهمی؟ اینا خطوط حامل و نوت های موسیقی رو به شکل شبحی تو دنیای اطرافشون میبینن. مثلا یه وقتایی به جای جمله توی کتاب نوت موسیقی میبینن، یا نوت هایی رو میبینن که تو هوا شناورن یا رو دیوارها پرینت شدن. سوال اینجاست، آیا میدونن این نوت ها واقعی نیستن و بازی ذهنشونه، یا این توهمات براشون واقعی و ترسناکه؟ خب ببینید، اینطور که به نظر میرسه اکثرشون میدونن که این خیلی غیر عادیه، چون به هر حال با پای خودشون به آقای ساکس که نورولوژیست مراجعه کردن و حرف زدنشون هم درباره این قضیه طوریه که انگار این توهمات بصری بیشتر براشون جالبه تا ترسناک. حالا چرا این اتفاق میفته؟ این دیگه از کجا اومده؟ احتمالاً این نیمچه جنبه ترینینگی به اصطلاح وجود داره تو این قضیه. یعنی از این 8 نفر، 7 نفرشون یه پیش زمینه موسیقیایی داشتن تو زندگیشون. مثلا بعضیشون خواننده بودن، بعضیشون قبلاً پیانو میزدن و خب این شاید رو ایجاد چنین توهماتی نقش داشته باشه. اما کاملا هم نمیشه این حرف رو تایید کرد، چون یکیشون به اسم کریستیانسی میگه وقتی این نوت‌های موسیقی رو میبینه که مریضه یا تبش خیلی بالاست و البته هیچ سابقه موسیقیایی هم نداره. مثل اینکه به هر حال معماهای حل نشده زیادی تو دنیای نوروساینس هست که هر چقدر آدم میخونه، میشنوه، یاد میگیره، باز یه دریچه عجیبتر و جالبتر از توش میزنه بیرون. امیدوارم تونسته باشیم تو این اپیزود جواب بعضی سوالاتونو تو حوزه موسیقی بدیم. منبع همه حرفامونم رسانه نکد نوروساینسه. ما رو تو اینستاگرام هم فالو کنید به نشونی @ نوروکست فارسی. تو استوری های پیج قرار بیشتر درباره ارتباط مغز و موسیقی حرف بزنیم. قراره به سوالای بیشتری جواب بدیم. به هر حال ممنونیم که به ما گوش میدین و از ما حمایت میکنید. اپیزود بعدی سلامت باشید.